بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل وابتيائها. بحث در اصل کار تصویر تمام شد. اصل عمل نقاشی و مجسمه سازی حرامون املا. شیخ فرمود دو صورتش حرام است: تصویر ذوات الارواح به شکل مجسمه یا به شکل نقاشی، دو صورتش هم حلاله، تصویر غیر ذوات الارواح. اما بعد از این که فروعاتی هم نسبت به این موضوع مطرح کرد، آیا این تصویر حرامه تمام تنه هست یا نیم تنه هم حرامه، بعض الاعضا رو هم نقاشی کنه مجسمه بسازه حرامه یا نه، مفصل بحث کرد. الان رسیدیم به این بحث که ساخته شده، حرامم بوده ساخته شده، آیا نجهداریش هم حرامه یا نه. یه گولی نست نه نجهداری شرام نیست. اینکه در جلسه دیروز عرض کردیم، مرحوم شیخ از محقق اردبیلی نقل کرد و از محقق ثانی نقل کرد و بعضی از جماعتی که اینا قائل بودن جایز نجهداریش، اونی که حرام بود خود این کار بود، یعنی نقاشی کردن، مجسمه سازی، مجسمه ساختن، این فعل حرام بود. اما بعد از اینکه ساخته شد نجهداری حرام نیست. اما بعض القدما ظاهر کلمات بعضی از قدما این است نه نجهداری هم حرامه. چه مرحوم شیخ از دو سه نفر از قدما نقل میکنه که اینها عبارت هاشون از متون فقهی میاره چه نشون میده چه اینها قائل به حرمت اقتناء، نجهداری و حفظ. بعد میاره ادله‌ای که بر این حرمت اقامه شده یکی یکی مطرح میکنه. اولین دلیلی که اقامه کردن اینه که خب یه چیزی عمل حرام باشه، تحریم عمل یعنی چه؟ تحریم عمل یعنی این عمل مبغوض مولاست، چه ابتداءن چه استدامتن. ابتداءن یعنی ساختنش، استدامتش یعنی نجهداریش. وقتی عمل و شی حرام شد مطلقه، هم به اعتبار حدوثشه هم به اعتبار بقایشه. این یه استدامت. به عبارت نخرا اینا میخوام بگن که ایجاد و وجود اعتباریه. ایجاد همان وجوده دیگه، ایجاد حرام شد وجودم حرامه. وقتی میگن نقاشی کردن حرامه، همین محصول نقاشی هم اینم که وجود و نقاشی اینم میشه حرام. البته جواب خواهیم داد، این استدلالشون. استدلال دوم به صحیحه ابن مسلمه که اونجا میفرماید لا بأس ما لم یکن حیوانا. اگر حیوان نباشه ایبی نداره. مفهومش این است حیوان باشه ایبی داره. خب سوال از تماثیله. در اون روایت که در صفحه 185 گذشت سوال از تماثیل بود. سألت ابا عبدالله عن تماثیل شجر و شمس و القمر. من از امام صادق پرسیدم از تمثال درخت و خورشید و ما. امام فرمود لا بأسه، ایبی نداره مادام میشه حیوان نباش. خب تمثال حیوان فیه بأسون، مفهومش اینه. خب سوال چیه؟ سوال از ساختنه یا سوال از نجه داشتنه یا سوال از فروشه؟ سوالی که مردم میپرسن سوال مبتلا بهشونه. عام البلوا شده میپرسند. درسته اینجا چیزی نیومده، یه احتمال این است سوال پرسیدن از ساختن، دیگه به محل بحث ما ربطی نداره، ما بحث نجه داشتن رو بحث میکنیم. یه احتمال این است از فروختن سوال پرسیدن، یه احتمال هم این است نجه داشتن، چه اگر نجه داشتنش جایز باشه خرید فروشش هم دنبالش ممکنه قائل به جواز بشیم، چون دیگه منفعت مقصوده پیدا میکنه. اون بحث اون جداست. خب سوال اینجا چیه؟ از امام پرسیدن. شیخ میفرماید حتما سوال، یعنی استدلال کننده، شیخ نقل میکنه دیگه فعلا ادله مانعین رو، ادله که قائلا اقتناع حرامه، اونها رو مطرح میکنه. شیخ میگه خب مردم عام البلواشون رو میپرسن دیگه، مبتلا بهشون، مبتلا به مردم نجهداری نقاشی نیست، مجسمه سازی اصل عمل نیست، اون مبتلا به فرد نقاشه، اون مبتلا به فرد صنعتگر هیکل تراشه، مجسمه سازه، اون چه عامه مردم همه بلد نیستن که مجسمه بسازن، همه بلد نیستن نقاشی بکشن. پس مبتلا به یعنی نجهداری، من این مجسمه رو میتونم در خونم نجه دارم بخرم، یا این نقاشی رو، تابلو رو میتونم یا نه، این عامت البلواس. پس این گرینه میشه چه سوال از اینه، و اینم اگر از اینم نباشه عام است، اینم شامله. پس امام میفرماید بعثون حرامون. یعنی بعد یه مثالی هم میزنه چه برای تقریب به ذهن، مثال رو میزنه، میگه اگر فردی بگوید چه سؤال عن الخمر، سؤال پرسیده از خمر، از ساختن خمر میپرسه، چه دوان از خوردن خمر میپرسه، چون ساختن خمر یک امریست ولو مردم هم میتونن بسازن، ولی محدود میتونن بسازن، همه نمیتونن. در این حال که بحث مجسمه از اونم پیچیده تره، خیلی نادری صنعتگر مجسمه هستن. پس سوال از عام البلوا و ظهور عرفی این است، منظور از سؤال عن التماثیل یعنی سؤال عن اقتناع التماثیل، چنانچه منظور از سؤال الخمر یعنی سؤال عن شرب الخمر. بعد روایت دلیل سوم رو روایت تحف العقول میدونه، میگه اینم بر نجهداریش دلالت میکنه چه حرامه. یه صغرا کبراهایی درست میکنه، ببینید میگه فرض این است که تصویر ذوات الارواح چه حرامه، فرض اینه، یعنی ما به این نتیجه رسیده ایم که نقاشی و مجسمه سازی ذوات الارواح حرامه. این حدیث توحف میگه هر چیزی حرام باشه یعنی فساد محض. خب چیزی چه فساد محض باشه نباید نجه داشت. این یه نحو استدلال. یه نحو استدلالم صراحتا اومده تقلبه تمام تصرفات حرامه من جمله نجهداری میشه دیگه. پس از دو راه میشه استدلال کرد، یکی از راه این که مفروغ عن حماین است، تصویر حرامه، فعل حرامه، پس این نتیجهش میشه که اون ساخته شده هم فساد محض. پس طبق این حدیث تو حفل و گول، چون حرام فقط منحصر است در جایی که فساد محض بیاد و الا فیه وجه من الصلاح باشه حرام نمیشد. پس اگر حرامه پس فیه فساد و محضه، این نتیجه گیری. بعد یه حدیث نبوی استدلال میکنه، چون جا اومده پیامبر اکرم لا تدع صورتن لا محوتها، فرمود چه هیچ صورتی رو رها نکن مگر از بینش ببر، ولا کلبن لا قتلته. البته منظور از کلب اینجا کلب معمولی نیست، به معنای اون سجیست که مرض کلب داره، یعنی کلب باید بخونیم، به کلب نباید بخونیم، یعنی اون سجی که مرض هاری داره، سج هاری شده. اینو امام میفرمود، پیامبر میفرمود هر دیدی بکش. خب اون یکی هم محو کن، این دلالت بر میکند چه؟ پس حرام نجه دار. بعد احادیثی دیگر چه در متن میخونیم و نحوه استدلال رو به این روایات توضیح میدم. مهم میدونه چیه؟ مهم این است نحوه استدلال رو یاد بگیریم، فقط این حادیث رو پشت سر هم نخونیم، ترجمه کنیم، از کجای این حرمت در میاد اونو باید وجه الدلاله یا فکل حدیث این احادیث رو بفهمیم. اون سبب میشه انسان یواش یواش تدریجاً شمه فقاهت درش ایجاد بشه و الا همینطوری احادیث رو ترجمه کنه چه نمیشه. از این حدیث چجور در میاد؟ حرمت الاقتناع، اون رو باید تبیین کنیم. میگیم وجه الدلاله اینه، وجه الدلاله اینه که بعضیاشون توضیح دادم در متنمون، یکی ها رو توضیح میدم. میفرماید لکن ظاهر کلام بعضی القدما، ظاهر کلامات بعضی از قدما، لکن اینجا لکن استدراکه، یعنی قبلی ها رو که دو سه نفر عرض کردیم اینا قائل به جواز اقتناع بودن، لکن همه اینطوری نیستن. ظاهر کلام بعضی قدما این است: بیع تماثیل حرامه، بیع نقاشی و مجسمه حرامه، خرید فروشش و هم فروختنش هم خریدنش. خب بشه حرام، پس نجهداریش هم میشه حرام دیگه. ففی المقنع بعد ان ذکر فی ما یحرم الاکتساب، بعد از این که ذکر کرده در جرجه اون چیزایی که اکتساب به اون حرامه، فی ما خمر رو ذکر کرده، صناعتها و بیعها، در بعد ان ذکر فی ما یحرم به الاکتساب الخمره و صناعتها و بیعها، فرموده خمر حرامه، صنعت خمر حرامه، فروش خمر حرامه، بعد فرموده و عمل الاصنام و صلبان و تماثیل المجسمه و همچنین بت‌سازی، صلیب سازی، عمل التماثیل المجسمه، مجسمه های جسمدار ساختن. ایشون دیگه نقاشی رو نمیگه، تصویرها، تمثالهای جسمدار. و شطرنج میگه اینا عمل شطرنج، یعنی شطرنج سازی، آلت شطرنج. و نرد، عمل نرد یعنی ساختن اسباب آلات نرد و ماش به هزالش، فرموده بعد از اینا حرامن عمل اینها و بیعه و ابتیاعه حرام. بعد میفرماید و فی النهایه، در نهایه اومده و عمل الاصنام، ساختن بت و صلبان و صلیب ها و تماثیل المجسمه، تمثال های جسمدار و صور و همچنین صورت ها، این نشون میده نقاشی، یعنی اون مجسمه نقاش. و شطرنج و نرد، عمل اینها و سایر انواع القمار، حتی لعب سبیان بالجوز، حتی بازی کردن بچه ها با گردو، و تجارت فیها، تجارت در اینها، یعنی ساختن این ابزارالات، ساختن وسائل قمار و وسائل بت و وسائل صلیب و مجسم و اینا، ساختن حرامه، تجارت در اینها حرامه، تصرف در اینها حرامه و کسب با اینها حرامه. خب تصرف من جملت تصرف هم میشه نجهداری و هدیه دادن و حفظ کردن و اینها. و نحوها ظاهر و سرائر، اینا ظاهرشون این است: نجهداری حرامه، خرید و فروش حرامه، غیر از اصل ساختن اینا هم حرامه. خب در هر حال ما کلمات فقها رو بعضی هاشون رو نقل کردیم، اونی که مهمه بررسی ادله است. و یمکنن یستدل للحرمه، ممکن است برای حرمت استدلال کنیم. منظور از حرمت یعنی حرمت الاقتناع، این که نجهداری حرامه. خب نجهداری حرام باشه دیگه این کالا هیچ منفعت مقصوده ای نداره، بیعش هم میشه حرام. و یمکنن یستدل للحرمه مضافن الى ان مضافن بر این که، این دلیل اول است توضیح دادم، مضاف بر این که ظاهر از تحریم عمل و شی، یعنی وقتی به ما گفتن این شی عملش حرامه، اعمالش حرامه، ظاهر از این مبغوضیت وجود المعمول این است، این ساخته شده وجودش مبغوض مولاست. چه ابتداعا یعنی حادث کنی و وجود بدهی، چه استدامتا یعنی وجودش رو نجه بداری. وقتی ایجاد حرام شد، وجود دادن حرام شد، وجودش هم ابتداعا حرامه، وجودش هم استدامتا حرامه. یا فرض این است ایجاد حرامه، چون با این فرض بحث میکنه. البته ملازمه نداره ها، بعدا جواب خواهیم داد. ممکنه بگیم وجود ابتدایی حرامه، بله اون ایجاد با اون وجود ملازمه. وقتی مولا گفت ایجاد حرامه، اون وجود اول آن اول میشه حرام، چون با اون ایجاد میشه. ولیکن وجودات بعدی که بقای اون وجوده، این معلوم نیست حرام باشه، یعنی از لازمشون نیست. لیکن ایشون میگه نه لازمشونه. اگر ابتداعا وجود حرامه، استدامت هم حرامه. خب مضاف بر این یستدل للحرمه، مضاف بر این دلیل به ما تقدم، به اون روایتی که قبلا خوندیم فی صحیحه ابن مسلم من قولهی که امام فرمود لا بأس ما لم یکن حیوانا، اشکال نداره اگر حیوان نباشد. مفهوم این جمله این است ان کان حیوانا فیه بأس، یعنی اشکال داره اگر حیوان باشه. خب سوال از تماثیله، سوال از چه چیز تماثیله؟ ساختن تماثیل، هبه دادنش، فروختنش یا نجهداری، سوال از چیه؟ بنا علی ان السؤال من ان الظاهر من سؤال الراوی، بنابراین که اونی که ظاهر است از سؤال راوی، چون راوی اهل عرف مردم عادی اومده یه سوال میپرسه دیگه، سؤال از راوی ظاهر از سؤال راوی از تماثیل، چه سؤال از تماثیل پرسیده. ببین سؤال عن التماثیل، ننوشته سؤال عن بیع التماثیل، سؤال عن مثلا هبت التماثیل، سؤال عن اقتناء التماثیل، سؤال عن عمل التماثیل. معلوم نیست تقدیر چیه، چه چیز تماثیل رو میخواد بپرسه. میشه ظاهر این است سؤاله عن حکم الفعل المتعارف، سؤالش این راوی از حکم اون فعلیست متعارف بین مردمه، المتعلق به ها، متعلق به این تماثیل، اون فعلی که متعلق به این تماثیله. اولا فعل باید بپرسه، چون ذات نمیشه که فعل مکلف رو میخواییم بپرسیم. اون فعلی که متعلق به این تماثیله و متعارف مردمه، اونو میخواد بپرسه. عام البلواست و هوال اقتنا، اون فعل نسبت به تماثیل میشه نجهداری تماثیل. اگر به عرف متعارف این سوال باشه یعنی نجهداری. بله اگر در اتحادیه نقاشان و مجسمه سازان این سوال باشه یعنی اصل عمل، نه نجهداری. و اما نفس الایجاد فهو عمل مختص به نقاش، اما صرف سوال از عمل باشه یعنی ساختن، نقاشی کردن، این عملی است مختص یک عده محدود و خاص، عام البلوا نیست، مخصوص نقاش و مجسمه سازه. الا ترا، مثال عرفی بزنیم، نمیبینی رأیت چیه اینجا؟ ان نهو لو سؤل عن الخمر، اگر سوال بپرسند از خمر، یعنی چه سوال پرسیدن از خمر؟ از بیع الخمر، شرب الخمر، یا عمل الخمر؟ سوال از سیه، میگه به عرف اگر پرسیده، ظهور در این دستی از شرب الخمر میخواد بپرسه. فعجاب بالحرمه، امام هم جواب داده حرامون. خب اینجا سوال مبهم آخه. یا مثلا عن الاسیر، سوال پرسیدن در عرف مردم از اسیر، امام هم داده بالاباحه، فرموده جوابش چه؟ مباحه. خب چه چیزو میخواد امام جواب بده؟ اول باید معین بشه آخه سوال چیه تا بگیم امام فرمود حرامون، امام فرمود مباحون. میگه سوال باید همون ظهور داره در عام البلوا، یعنی قرینه دیگری نداشته باشیم به سوال مبتلا به متعارف مردم حمل میکنیم. انصرف از ذهن لا شربه، ما ذهن انسان منصرف میشه به خوردن اینها، یعنی سوال از خوردن اینهاست، شرب الخمر، شرب الاسیر لنبی، دون صنعته، ما از ساختن اینها سوال نپرسیده. خب اینجا هم به شرحه زن بل ما نه، میگه ما نحنفی از اونم انصرافش اولویت داره، به خاطر اینکه در عملش خمر و عمل اسیر نبی ممکنه مردم معمولی هم این کارو بکنن، ولیکن عمل نقاشی و عمل مجسمه سازی دیگه صنعت محدود هست به صنعتگر. بل ما نحنفی اولا بالانصراف، این بحث ما از لحاظ انصراف و اولویت داره، یعنی انصراف داره به عام البلوا، به اون متعارف مردم. لأن صنعت الاسیر و الخمر، چون ساختن اسیر نبی و ساختن شراب، یگا من کل عدن، از همه چیز میشه انجام بده، یه فن پیچیده خاصی نیست، به خلاف صنعت تماثیل، برخلاف فن و صنعت مجسمه و نقاشی. این هنر یک مقدمات میخواد، تخصص میخواد، کارشناسی میخواد، به همین خاطر یک محدوده معدودی بلدن. پس سوال در تماثیل باشه، از مردم باشه، میخواد نجهداری رو بپرسه. امام هم میفرماید بعثون، نجهداری مشکله اگر حیوان باشه، یعنی جاندار باشه. اینم حدیث دلیل دوم. و همچنین یستدل به ما تقدم من الحصر، استدلال شده برای حرمت الاقتناع به اون حدیثی که برای حصر بود. یعنی چه چیزی منحصرن حرامه؟ اونی که فساد محضه. دقت کنید ها، وقتی اثبات کردیم تصویر ذات الارواح حرامه، اون صغرا، اینم کبراش، هر چیزی حرام باشه پس فساد محضه. این نتیجه میگیریم پس این صور ذات الارواح فساد محضه. خب هر چیزی فساد بحث باشه نباید نجه داشت. و به ما تقدم من الحصر فی قولهی، امام صادق در روایت تحول قول فرموده چه میدونید از صناعت کدوم صنعت خدا حرام کرده؟ فقط اون صنعتی رو حرام کرده چه فساد محضه. انما حرم الله الصناعت التي يجيء منه الفساد محسن. انما ادات حصر دیگه، یعنی ما حرم الا این، فقط و فقط حرام کرده خدا از صناعات صنعتی را که از او فساد محض میاد. خب مفروغ عنه بحث‌های قبلی هم این است، دو صنعت تصویر حرامه، تصویر ذوات الارواح، مجسم سازی و نقاشیش، با این زمیمه کن پس میشه اونا فساد محض. پس از صنایع اون چیزی حرام است که فساد محض، ولا یکون معه و فیه شیء من وجوه الصلاح. او فساد محض یعنی چه؟ یعنی همراه با او، یا در مقدمات او یا داخل او، از او یعنی نتیجهش، فیه یعنی در داخلش، هیچ وجود صلاحی نباشه. فساد محض هم به اعتبار داخلش هم به اعتبار ثمرش. وقتی فساد محض شد حرامه، فقط و فقط این گونه حرام است. خب تا آخر دیگه یحرم جمیع التقلب فی. خب اینجا از دو راه میشه استدلال کرد، یکی این که مباحث قبلی رو مقدمه قرار بدهیم، صغرا، اینا رو کبرا بگیم. خب قبل خونده ایم که تصویر ذات الارواح حرامه، خب اینم کبراش، هر چیزی حرامه پس فساد محضه، پس درش هیچ مصلحتی، درش صلاحی نیست. این یک. یکی هم بیاییم نه، اینجا بگیم که تصاویر جمیع و تقلب در او حرام. با توجه بازم به بحث قبلی، ما تصاویری که حرام میدونیم شاملش میشه دیگه. فإن ظاهره، ظاهر این حدیث اینه، ان کل ما یحرم صنعته، هر چیزی که ساختن او حرام باشه، صنعتش حرام باشه. در فرض ما مرحوم شیخ دو صورت رو حرام کرد، و منها التصاویر، البته صنعت فقط صنعت نقاشی و مجسمه سازی نیست، صنعت آلات قمار ساختن، آلات عبادات ساختن، هر چیزی که صنعتش حرام باشه، و منها التصاویر، یعنی یجیء منها الفساد محسن، فساد از او یعنی میاد 100%. پس هر چیزی حرام باشه نتیجه بگیر چه فساد میاد در صنایع. این در بحث صنایع. خب از بحث قبلی نتیجه گرفته این که صنعت نقاشی و صنعت مجسمه سازی در ذات الارواح فاسد و حرامون، پس این میگه فاسد و محض. نتیجه هم فاسد محض چی میشه؟ فیحرم تمیع التکلم فی، تمام تصرفات حرام میشه در این فاسد محض، به مقتضا ما ذکر فی الروایه بعد هذه الفقره، به مقتضای ادامه این روایت. پس باید اول مقدمه قرار بدهیم بحث قبلی رو، چه تصویر ذوات الارواح حرامه با او ادامه بدهیم. اینم دلیل سوم. و همچنین یستدل به نبوی، استدلال به حرمت الاقتناع شده، از حدیث نبوی استفاده شده. اون حدیث نبوی اینه: لا تدع صورتن لا محوتها، رها نکن یک تصویری را مجر تصویر را از بین ببر، یعنی مجسمه ای رو رها نکن مجر از بین ببر، نقاشی رو رها نکن مجر از بین ببر، ولا کلبن لا قتلته، و همچنین سگی که دارای مرض هاریس رها نکن مجر بکشش. بناءً علی ارادت الکلب الحراش الموزی، بنابر این که از این سج اراده بشود سج حراشی که اذیت کننده است، الذی یحرم اقتناه، اون سجی که نجهداری شرامه، و الا اگر مراد حتما اون سج دیگر نیست، سجهای نجهبان و اینا چه نجهدارش حرام نبود، به قرینه این که کشتن اومده یعنی نجه ندار، با توجه به احادیثی که در رابطه با کلب الصید هست، کلب الماشی هست، نتیجه میگیریم این منظور اونها اون نیست. وقتی منظور اون نیست، ادامهش این نتیجه رو میگیریم که بس اینا رو چجور اونو باید بکشیم، اینم باید نجه نداریم، اون واجب کشتنش چون موذیه، اینم واجب از بین بردنش، پس نجهداری حرام میشه. و همچنین یستدل به ما، این ما عطف است به نبوی، اون حدیثی که از قرب الاسناد هست، کتاب قرب الاسناد، به این کتاب میگن قرب الاسناد به اعتبار اینکه در سندهای این کتاب چون نزدیک به دوران غیبت صغرا بوده، تا راوی تا امام معصوم سلسله سند خیلی کم بوده، دو تا بوده، یه دونه بوده، سه تا بوده نهایتش، به همین خاطر میگن سندهایی که خیلی نزدیک به معصوم. قرب الاسناد به سندی عن علی ابن جعفر که در این حدیث هست: سألته عن التماثیل، من از امام موسی بن جعفر، چون علی ابن جعفر از برادرش موسی بن جعفر پرسیده، پرسیدم از تماثیل، هل یصلح ان یلعب بها، با این مجسمه ها میشه بازی کرد؟ قال لا. خب این حدیثی مقدار مبهمه، اولا منظور کدوم مجسمه است که میخوان باش بازی کنن؟ آرا تمام مجسمه ها مراده، یا مراد اون شطرنج که به شکل مثلا مجسمه ساخته میشه، این فیل، این اسب، این سرباز، منظور اونه؟ شاید منظور اون مجسمه هایی که باشد چه صلاحیت بازی با اونها باشه. این باشه دیگه به محل بحث ما ربطی نداره، چون از باب آلات لعب، آلات گمار حرام میشه. اما اگر مطلق باشه، اون موقع بله زمینه برای بحث ما میشه. یسلهو هم مرادش چیه؟ آیا یعنی یسلهو یعنی خوبه، لا یسلهو یعنی بده، اهم از حرمت و مکروهه؟ بگیم لا یسلهو یعنی لایی که اینجا گفته یعنی حرامه، اینم دو. بعد آیا لعب خصوصیت داره؟ مثلا مجسمه مطلقه، ولیکن با مجسمه نباید بازی کنی، ولو مجسمات مطلق، نجهداریش هم میشه، شامل میشه، باید الغای خصوصیت کنیم از لعب. پس برای استدلال به این احادیث چند مرحله باید بحث بشه، فقه الحدیث بشه، مراد از تماثیل چیه، آیا یسلح و لا به معنای یسلح یعنی حلال، لا یسلح یعنی حرامه، بعدش یلعبو چرا خصوصیت داره یلعبو، یا اصلا نجهداری هم شامله. این بنابراین هسته لعب خصوصیت نداره، صلاحیت و عدم صلاحیت یعنی حرمت، عدم صلاحیت، تماثیل هم مطلقه. با این فرضها به این حدیث استدلال شده و همچنین استدلال شده به ماورده فی انکار به اون حدیثی که وارد شده در انکار این که ان المعمول لسلیمان هی تماثیل الرجال و النسال، چون در اون حدیث مضمونش این است اونی که ساخته میشد برای حضرت سلیمان که در آیه هم هست یعملون لحمی ساختن برای سلیمان، اونی که او میخواست از عبادتگاه ها و تمثال ها، اونجا در احادیث هست حضرت سلیمان نمیخواست تمثال مردان و زنان رو، انکار شده اونی که ساخته شده معموله این تماثیل رجال و نساء نبود. خب این روایت چی میگه تماثیل رجال و نساء نبود، چه در صفحه قبلم این روایت اومده بود در صفحه 187 والله ما هی تماثیل الرجال و النساء ولکنها تماثیل الشجره و شبهه. اینجا آیا مراد از این ما یشاء اونی که حضرت سلیمان میخواست ساختن بود یا ساخته شده بود؟ حضرت سلیمان حتما اون ساخته شده رو میخواست دیگه، ساختن مقدمه است برای اینکه ساخته بشه. مثلا حضرت سلیمان میگفت من مجسمه درخت رو میخوام، مجسمه نقاشی درخت رو میخوام، این ساختن عمل که مرادش نبود، این کار رو میخوام، اون معمول رو میخواست. قرینش هم آیه شریف است یعملون له ما، می ساختن برای این سلیمان ما اونی چه اون شیئی چه، این ما اون خواسته شده حضرت سلیمانه، چون یشاء هم ضمیر مفعولیش برمیگرده به این مای موصول یشاء هو، یعنی اونی چه سلیمان اونو میخواست، این معمول یعملون است، یعملون ما. اگر آیه دقت کنیم مای موصول میشه اون شیء، نف مصدر اون ذات، یعنی ساخته شده. اینجا مراد پس میشه خود مجسمه، خود نقاشی، نه کار مجسمه، کار نقاشی. پس اینجا میخواست حضرت سلیمان بگه چه نه، این حدیث میگه چه والله مشیت و خواسته حضرت سلیمان مجسمه های مردان و زنان نبود، مجسمه ها و نقاشی های درخت و شبیه اینها بود. خب مجسمه و نقاشی رو میخواد بجه، نه ساختن رو، این بحث نجهداری میشه. فاین در این کار، در این حدیث اونی که انکار شده برمیگرده الی مشیت سلیمان، این خواسته سلیمان برمیگرده للمعمول، اونی که ساخته شده هست. کما هو ظاهر الآیه، آیه شریف هم ساخته شده مورد خواسته سلیمانه، نه ساختن دون اصل العمل، نه ساختن. خب با توجه به این مقدمه این حدیث میگه ساخته شدهش خواسته سلیمان در ساخته شده ها مجسمه های مردان و زمان نبود، مجسمه های درخت و اینها بود. خب ساخته شده اگر حرام نبود چی این حرفا رو امام نمیزد. فدل علی کون مشیت وجود تمثال من المنکرات، پس این حدیث دلالت میکند خواستن خود وجود تمثال ها، مجسمه ها و نقاشی ها، خواستن وجود نه فعل، که به بحث ما این ربطی داره، نجهداری میخواییم بحث کنیم دیگه، خود عمل رو قبلا بحث کردیم. خواستن خود وجود تمثال از منکراتی سم لایق به منصب نبوت نیست، به همین خاطر امام در این حدیث میگه والله اینا رو نمیخواست، یعنی این مجسمه ها رو نمیخواست، این نقاشی ها رو نمیخواست. پس معلوم این نقاشی ها و مجسمه ها خود اینها، خود وجودشون متناسب با مقام نبوت نبود، و الا بحث سر این نبود چه ساختن رو نمیخواست، این مجسمه و این نقاشی ها رو نمیخواست. و همچنین استدلال شده یستدل به مفهوم اینا اکفس به همش اول چه یمکنن یستدل به ما ممکن استدلال بشه به مفهوم صحیح زراره ان ابی جعفر که مفهوم این حدیث ببینید لا بأس به ان یکون تماثیل فی البیوت اشکالی ندارد که تمثال ها در بیوت باشه تمثال نقاشی ها مجسمه ها در خونه باشه اذا غیرت رؤوسها وقتی سرهاشون تغییر یافته یعنی سرشون رو بریدن مجسمه یا نقاشی از سرشون رو پاک کردن و طور کم آسه وازالش بقیهش بونده اگر این گونه تغییر بیابد اشکال نداره مفهوم مخالف این حدیث اینه که اگر تغییر نیافته باشد همین نحو کامل باشد اشکال داره در خونه موندن خب نجهداری میشه دیگه ساختن نیست این حدیث پس مفهوم مخالف این حدیث مهمتر از ترجمه احادیث تبیین وجه دلالت بر حرمت از کجاش دلالت بر حرمت میکنه و همچنین روایت المثنى عن ابی عبدالله ان علی یکره الصور فی البیوت امیرالمومنین خوشش نمیومد از صورتها در بیوت خب خوشش نمیومد دلیل بر حرمته خب به ذمیمه یک روایتی هر چه حلال بود امام خوشش میومد هر حلال رو امام بدش نمیومد خب پس معلومه صور حلال نیست که خود امام خوشش نمیاد خب این استدلال مبتنی بر این است ما حلال رو مقابل حرام بگیریم نه حلال رو مقابل مکروه و حلال حرام اگر امام بله حلال خوشش می اومد معناشو بکنیم که یعنی حرام مقابل حرام ولی اگر معنا کنیم حلال مقابل مکروه و حرام امام بله از مکروه و حرام خوشش نمی اومد دیگه از این حدیث نمیشه نتیجه گرفت که صور مجسمه و نقاشی حرامه باید این حدیث رو کلمه حلال رو مقابل حرام معنا کنیم که امام از حلال خوشش می اومد پس این که از صور خوشش نمیاد پس معلوم صور حلال نیست حلال نیست یعنی چه؟ یعنی حرامه حلال رو در مقابل حرام معنا کنیم نه این که حلال نیست پس ممکنه مکروه ممکنه حرامه و همچنان روایت مسنا ان علی یکره الصور فی البیوت به ذمیمه ما ورد فی روایت اخرى ذمیمه کن این رو به اون مطلبی که در روایت دیگر رو آورده مرویت فی باب الروایه ان علی لم یکن یکره الحلال امیرالمومنین اینطور شخصی نبود که حلال رو خوشش نیاد پس معلومه صور حلال نیستن این نتیجهش و روایت الحلبی المحچی مکارم الاخلاق چه ان ابی عبدالله این روایت اینطوری اهدیت الیه امام صادق میفرماید به من هدیه دادن تنفستون من الشام تنفسه هم میشه خوند تنفسه هم تنفسه هم یعنی مثلث تا و الفا این سه تا تلفظ بعد میشه به کسر تا و فتح الفا هم خوند تنفسه و بالعکس تنفسه پس پنج نوع تلفظ دارین به معنای پلاسی که روی اسب می اندازن اون روی اسب یک لحاف مانند پلاسی که می اندازن اونو می گن تنفسه هدیه داده بودن به امام تنفسه ای از شام که فیها تماثیل و طائره تمثال ها نقاشی های صورت های پرنده ها بود در این پارچه امام میفرماید فامرتو بهی فغیر رأسو من دستور دادم به این چه تغییر یافته شد رأسش سرش تغییر بیابد یعنی من امر کردم به این هدیه شده فغیر رأسو سرهاش تغییر یافت یعنی این نقاشی های پرنده ها سرهاشو پاک کردن رنج کردن طوری که دیگه پرنده با سرش نبود فجعل هیئت شجر قرار داده شد عوض این سر مثل شکل درخت یعنی تا بدن بود بعد اونجا شاخه بود اونجا مثل شکل درخت شد خب امر تو، که من امر کردم. این نشون میده که مسئله واجبی بود، و الا امام اونجا میگفتی من خواهش کردم یا بهش گفتم که امکان داره این کارو بکنید. امر تو ظاهرش این است، اینجا بحث وجوبی در کار بود که واجب بود این از بین بره، نجهداریش مشکل داشت. این ادله بود که برای حرمت الاقتناع اقامه شده، لاکن اینا همش یه خدشه هایی داره که فردا انشاءالله. هذا و فی الجمیع نظرون، مهم این است و دلالتشون رو بررسی کنیم تا در بحث نقد یا قبول راحت بتونیم بررسی کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.